بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با روی خط ورزش. تا فردا ساعت 8:40. خدا نگهدار.
درود مجدد به شما خانواده های نازنین که همینک شنونده برنامه های رادیو ایران شدید. میدونید که تو این ساعت برنامه خانه و خانواده تقدیمتون میشه. موضوعش هم خیلی موضوع مهمیه که انشاءالله قراره دربارش صحبت بشه، نسل زد و سواد مالی. تقدیم به شما برنامه خانه و خانواده.
خانه و خانواده.
یعنی که تماشای غزل چیدن تو، عاشقی چیست به جز لحظه تابیدن تو؟ به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما، روز و هفتتون بخیر. امروز 17 روز از شهریور ماه و خدا رو شکر که فرصت داریم با هم نفس بکشیم، زندگیمون رو بسازیم و حال خوب رو دوباره تجربه بکنیم. من فاطمه آل‌عباس امروز و این هفته همراه دیگر همکارانم در این گروه کاری ارادتمند شما هستیم و خدمتگزارتون. احتمالاً شما هم شنیدید که میگن آدم‌های خوشبخت اونایی نیستن که حساب بانکیشون پر از پول و سرمایه دارن. آدم‌های خوشبخت اونایی هن که سرمایه‌شون عزیزانشونن، عزیزانی که کنارشون حال دلشون خوبه و آرامش دارن. این کاملاً درسته. عزیزان ما بزرگترین سرمایه زندگی ما هستن، اما برای خوب زندگی کردن باید سواد مالی هم داشته باشید. نظر شما چیه؟ اهمیت داشتن سواد مالی در زندگی وقتی بیشتر میشه که متوجه میشیم آینده و زندگی آدم‌ها تا حد زیادی وابسته به سواد مالی اونها در زندگی. برای همین باید سواد مالی رو به فرزندانمون آموزش بدیم. تا حالا شده حس کنید فرزند جوان یا نوجوانتون بیش از اندازه و برای موارد غیر ضروری پولش رو خرج میکنه؟ در این شرایط واکنش شما چی بوده؟ به نظرتون من و شما به عنوان والدین چطور میتونیم سواد مالی فرزندمون رو بالا ببریم؟ در برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران درباره اهمیت سواد مالی در زندگی و آموزش اون به فرزندان با هم صحبت میکنیم. دو خط تلفن و یک خط یک شماره برای ارسال پیام کوتاه داریم تا شما هم اگر تجربه یا نکته ای درباره سواد مالی و آموزش اون به بچه ها دارید به ما بگید. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 2020 400 86 220 5009 و شماره پیامکمون 30900. به ما بگید اگر بچه‌تون بیش از اندازه ولخرج باشه، نوجوان یا جوان فرقی نمی‌کنه، چی کار می‌کنید؟ چطور بهش این موضوع رو گوشزد می‌کنید و اصلاً از چه سنی این آموزش رو شروع کردید اگر در این راه موفق بودید؟ با هم گزارش گزارشگر برنامه خانم گیتی محمدی رو می‌شنویم.
شما شنوندگان ارجمند خانه و خانوادگی رادیو ایران سلام و ادب عرض میکنم و امیدوارم هر جا که هستید و در این لحظه شنونده این برنامه حال و احوال خانواده خوب باشه. امروز با توجه به اینکه قراره راجع به سواد مالی نسل زد با شما هم کلام بشم، به سراغ مادر جوانی اومدم که فرزندی 12 ساله دارن. خانم درود بر شما.
سلام، زنده باشین، قربون شما.
فقط همین یک فرزند رو دارید؟
بله.
دختر خانم نازنین شما چند سالشونه؟
من دو تا دختر دارم، یکی 7 سالشه، اون یکی هم که 15 سالشه.
آقا پسرتون از شما پول تو جیبی میگیره؟
پسر من بله، از من که نه، از پدرش. کارت جدا داره، ماهیانه مبلغی براش واریز میکنی؟
بله، کارت بهشون دادم. توجه به نیازشون به طور ماهیانه ما سعی میکنیم یه مبلغی رو شارژ کنیم. بستگی داره به اون ماه که چقدر باید هزینه کنن، ثابت نیست، ولی سعی میکنن اون مبلغ رو مدیریت کنن. مخصوصا دختر من اون کتاب پدر پول دار پدر بی پول خونده، بر اساس اون خیلی خوشش میاد.
وقتی امکان داره این مبلغ تو جیبیش افزایش و کاهش هم پیدا کنه؟
خیر، مبلغ ثابته. وقتی کارهای خوب میکنه، پدرش برای اینکه تشویقش کنه یه مبلغی براش واریز میکنه. بیشتر
ماهیانه چقدر این مبلغ؟
ماهیانه 500 تومان.
ببین، زمانی که سنش کمتر از 10-11 سال بود، من به طور متوسط ماهیانه 100 تا 200 هزار تومان بهشون میدادم، ولی الان که ماشاءالله بزرگ شد دیگه ماهیانه حداقل سعی میکنم 500 هزار تومان بهشون هزینه کنم.
بیشتر پول جیبیشو صرف چه کارایی میکنه؟
صرف بازیای کامپیوتری. همین بچهای الان فقط تو دنیای مجازی و اینا
با توجه به اینکه بچهای تیزوشان هستن، بیشتر تایمشون ساعت 2 و نیم تو مدرسه هست، بعضن از بوفه خرید میکنن. به هر حال الان هم دیگه مبلغ مبلغ ناچیزیه تقریبا. مواد غذایی اینا، خریدای خوراک و اینا، چیز خاصی معمولا نه.
بابت هزینه‌ای که برای بازی کامپیوتری میکنه رضایت دارین یا احساس میکنین نه پولشو هدر داره میده؟
من خودم احساس میکنم پولشو هدر میده، خیلی هم باهاش صحبت میکنم، ولی بچهای الان ماشاءالله حرف حرف خودشونه. مثلا بچهای 80 به این ور حرف حرف خودشونه دیگه.
واکنش شما چیه در مقابل این کارشون؟
ناراحت میشم، باهاش صحبت میکنم، ولی وقتی میبینم دیگه فایده ای نداره، کار خودش رو میکنه، دیگه چیزی نمیتونم بگم به
کارو. شده احساس کنید که این پول رو هدر میدن؟
نه، اگرم باشه به من میگه، با من هماهنگ میکنه، چون باش ارتباط نزدیک دارم، مشکلی نداره. بعضی تایما چرا؟
البته عذرخواهی میکنم تا یادم نرفته فارسی رو پاس بداریم. به جای واژه تایم از واژه
وقت، زمان. بعضی زمان ها بله قطعا همینطور.
اون وقت واکنش شما نسبت به هزینه های غیر ضروری چیه؟
من سعی میکنم باهاش صحبت کنم، بهشون بگم که هزینه‌های غیر ضروری یه مقدار کم کنن و اونایی که واقعا نیازشون هست از همون استفاده کنن. و یه گزارش ازشون میخوام، مثلا میگم این دخترم این 200 هزار تومان 400 هزار تومان که بهت دادم در روز پیش 15 روز پیش شارژ شد، چه کارایی کردی، چی خریدی؟ خوشبختانه از سنش بالاتر اکثر اوقات دنبال کارهای فرهنگی و ایناست و بیشتر کتاب میخره.
گاهی اوقات بعضی از خانواده‌ها احساسشون بر اینه که فرزندشون هر چی که بخواد باید براش تهیه کنن و هیچ نهی هم وجود نداشته باشه در این حوزه. نظر شما چیه؟
نه، من اینو قبول ندارم. من اگه هر چقدرم داشته باشم، وقتی که میرم جایی پسرم بگه اینو میخوام اینو میخوام، وقتی میبینم تو جایی هستم و درستم نیست که بخوام براش بگیرم، نه براش نمیگیرم، حتی اگه موقعیتش باشه و پولش هم باشه.
اگر مدیریت نکنیم این گونه مسائل رو، چه اتفاقی برای فرزندانمون میفته؟
فرزند اینکه روپای خودش نمیتونه وایسه، بد بار میاد، حرف پدر مادر دیگه گوش نمیده، خودخواه میشه، زیاده خواه میشه، دیگه نمیشه کنترل کرد بچه رو. معتقدم که بچه بعد از بچگی پس انداز کردن رو یاد بگیره، درست خرج کردن رو یاد بگیره، گرچه وضع پدر مادر خوب باشه.
چطور شیوه صحیح خرج کردن رو به فرزندانتون میآموزید؟
پسرم خودش هم یه خورده مدیریت رو بلده با این که سنش کمه، ولی
چطور یاد گرفته؟
فهم از 8 سالگی دیده ما چجوری پول مثلا خرج میکنیم، یاد گرفته.
پس انداز کردن هم بهشون یاد دادید؟
بله، آموزش دادم بهشون، براشون حسابای بانکی باز کردم توی بانک، هدایا جایی که این ورور توی فامیل ایام عید عیدی در قالب‌های مختلف تو اون حساب پسنداز میکنن، خدا رو شکر کارتشون هم دست خودشونه، خودشون مدیریت میکنن.
هم آموزشیه، هم به نظر من توی خانواده باید یاد بگیرن، بیشتر خانواده تأثیر داره تا اینکه بخوای آموزشش بدی. من برای ماهانم بچگی یه مرزهایی قرار دادم، وقتی که مثلا کارهای خوب میکنه تشویقش میکنیم، پول تو جیبشو بیشتر میکنیم حتی، ولی وقتی که زیاد پسر خوبی نیست و اینا، ما این پول جیبی رو کم میکنیم، حتی شده قطع هم میکنیم.
اون وقت این شیوه تربیتی باسابه چگونه بوده؟ باید
شده دیگه اون کار اشتباه رو انجام نده.
از چه سنی باید این مدیریت مالی رو به فرزندانمون بیاموزیم؟
به نظر من از سن 10 سالگی به بالا بچه ها باید مستقل باشن، کارت داشته باشن. این کارت ها رو براشون باز کردم، کارت های خانواده است. خیلی خوبه، من اینجوری مدیریت کردم.
خواهش
میکنم.
پسرم هر روز یه سفارش تازه داره، یه روز لباس جدید میخواد، یه روز کیف نو، کفش نو یا وسایل ورزشی متفاوت. اون روز هم که میگفت نمیدونم یه PS5 میخواد، از این وسیلهایی که وصل میکنم به تلویزیون و باش بازی میکنن. راستش من و پدرش هیچ وقت برای این بچه کم نذاشتیم، هر چیزی که میخواسته واسش فراهم کردیم. شاید به خاطر همینه که هر روز سفارش تازه‌ای داره و این خیالش هم نیست که من و پدرش هر روز کار میکنیم و پسنداز میکنیم تا اون بتونه خوب و راحت زندگی کنه. اصلا ارزش پول و پسنداز کردن رو نمیدونه. الان که تازه نوجوانه، اما گاهی با خودم میگم نکنه پس فردا تو دوران جوانی هم با همین فرمون پیش بره و از نظر اقتصادی دوچار مشکل شه. راستش نمیدونم چی کار کنیم بهتره، یعنی اگر در مقابل خواسته های تازش بهش نبگیم درست میشه؟ اصلا چطوری میتونیم ارزش پول و نحوه درست خرج کردن پول رو بهش یاد بدیم؟ این مشکل شاید برای شما هم باشه، شاید هر کدوم از ما به نوعی در زمانی این رو تجربه کرده باشیم. چطور به بچه‌مون بگیم به قول قدیمی ها این پولی که تو به این راحتی خرج میکنی ما از زیر صدمن سنگ بیرون میاریم؟ خلاصه پول در آوردن حداقل برای درصد بالایی از افراد جامعه به این آسانی راحتی نیست. امروز آقای دکتر علی صدرا، کارشناس سبک زندگی و تعلیم و تربیت، برای ما خواهند گفت که چطور مهارت پول خرج کردن و مهارت سواد مالی داشتن رو به نسل زد که شناختیم این نسل رو از طریق صحبت‌های آقای دکتر علی صدرا بشناسونیم و این مهم رو برای این نسل نوجوانا و جوانا توضیح بدیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت خواهر خوبم خانم آل عباس. مثل همیشه سلامی به گرمی نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور، خدمت همراهان برنامه وزین خانم و خانواده. به نام خداوند دلهای پاک با این موضوع خیلی خوب در خدمتون هست.
آقای دکتر، جای خوندم که بسیاری از مشکلات مالی بزرگسالی و میانسالی از نبود آموزش درست مالی در دوره کودکی و نوجوانی نشأت میگیره، این درسته؟
کاملا قطعا. کسانی که در دوره کودکی نوجوانی سواد مالی نداشته بوده باشن، بعدترها وقتی ازدواج میکنن در ارتباط رابطه مالی با همسرشون، رابطه مالی با خانواده همسرشون، رابطه مالی با همکاران و دوستانشون یقینا چالشایی خواهند داشت.
اول از همه میخوام بدونم که چرا لازم است بچه‌ها سواد مالی داشته باشن؟ خیلی ها اعتقاد دارن، حالا بعضی ها، خیلی ها نگم، اعتقاد دارن که
با بزرگتر که بشه خودش میفهمه دیگه چه کاریه، سواد مالی رو هم یاد میگیره. یه عده دیگه هم معتقدن که نه، اون موقع دیگه برای تمرین سواد مالی خیلی دیره. کدوم تفکری درسته؟
بسیار ممنون خانم آلعباس بزرگوار. یادگیری هر چیزی یک دوره طلایی داره.
بله،
مثلا
بله.
خواندن نوشتن، آموزش رسمی خواندن نوشتن یا دوره طلاییش همون 6-7 سالگیه. بچه از 6-7 سالگی دیگه بایستی به صورت رسمی، تا قبل از اون به صورت غیر رسمی اشکالی نداره، اما به صورت رسمی خواندن نوشتن رو از 6-7 سالگی بایستی آموزش ببینن. دوره طلایی آموزش سواد مالی به صورت رسمی آغاز 10 سالگیه. الان همراهان برنامه ما که فرزند در آستانه 10 سال دارن، این برنامه امروز جدیتر بگیرن. میخوایم نکاتی رو در خصوص سواد مالی به عرض برسانیم. یه نکته خیلی مهم، شاید الان بعضی از همراهان برنامه خانم و خانواده که دنبال کننده رسمی و همیشگی این برنامه هستن بپرسن اصلا سواد مالی یعنی چی؟ سواد مالی 3 تا نشانه داره.
بله.
پدر و مادر که برنامه ما رو دنبال میکنید، بچه های نسل زد که ما خیلی دوستتون داریم و دارید برنامه ما رو دنبال میکنید، اگر این 3 ویژگی رو دارید سواد مالی دارید. اگر این 3 ویژگی رو ندارید نسبت به سواد مالیتون تجدید نظر بفرمید. 1. درست پول در آوردن. 2. درست خرج کردن. 3. درست پسنداز و سرمایه گذاری کردن. این که بچه همون بلد باشن از راه درست پول به دست بیارن و به اندازه پول به دست بیارن. 2. این پول به دست آمده رو به درستی خرج کنن، حیف و میل نکنن، هدر ندن. 3. مقداری از این پول رو بتونن پسنداز و مقداری رو هم سرمایه گذاری کنن. اگر بچه های ما تونستن این کار رو بکنن، اون موقع ما میگیم سواد مالی دارن. خاطرتون هستی که 2-3 سال پیش تو همین برنامه خانم العباس عرض کردم با سواد قرن ما کسی است که بتونه تغییر کنه.
بله،
دست
بله،
من باید
بله.
12 تا سواد داشته باشه، یکی از 12 سوادی
سواد
مالی باشه
بود. سواد بله. مالیه.
منتها خانم العباس توی روح سوال شما این بود اصلا چرا سواد مالی،
چرا واقعا باید
چرا
سواد
باید بچه
مالی
سواد مالی داشته باشن؟ دست کم به 3 دلیل. 1. بچه‌ای که سواد مالی دارن عزت نفس بیشتری دارن نسبت به بچه‌ای که سواد مالی ندارن، احساس خود ارزشمندی بهتری دارن. این بچه ها کمتر گرفتار خودشیفتگی میشن و کمتر گرفتار خودتحقیری میشن. به جای خودشیفتگی و خودتحقیری الحمدلله از نعمت خودارزشمندی برخوردارن. 2. بچه هایی که سواد مالی دارن اعتماد به نفسشون هم به اندازه است. از اون سو خیلی بچه های گستاخ و جسوری نیستن، از این سو خیلی بچه های ترسو و بزدلی نیستن، به اندازه کافی جرأتمندی مثبت دارن. 3. بچه‌ای که سواد مالی دارن تو اون قسمت اول اشاره فرمودید، در ادامه زندگی در سالهای بعد در ارتباط با رابطه مالی با همسر، رابطه مالی با همکاران، رابطه مالی با خانواده همسر، رابطه مالی با دیگران، معمولاً سواد رابطه بهتری دارن. خیلی از چالش‌های زوجین توی سالهای اخیر خانم العباس به دلیل نداشتن سواد مالی در رابطه بوده.
دقیقاً من این نکته رو به یکی از نزدیکانم گفتم، گفتم حالا شما الان داری خدا رو شکر برای بچه‌ت هم خرج می‌کنی.
بله.
ولی این عزیز پس فردا باید در زندگی شخصی خودش با همسرش بتونه یه دو تا چارتایی داشته باشه، پسندازی داشته باشه. یه روزایی اصلا شرایط فرق میکنه آقای دکتر، یه زمانهایی بوده که ما نتونستیم حداقل ها رو برای زندگیمون فراهم بکنیم. بالاخره فراز و فرود زندگیه.
همینطور خانم العباس، جالبه بدانید که وقتی ما میگیم سواد مالی، بد نیست به مبانی تعلیم تربیت دینی خودمون هم اشاره‌ای داشته باشیم در راستای فرمایش شما. یکی از آیات قرآن که من عاشق این آیه ام اینه، میفرماد لا تجعل يدك الا عنقك مغلوله ولا تبسطها كل البسط. بنده فهمم از این آیه اینه بچه‌هامون رو یه جور تربیت بکنیم نه خیلی خسیس باشن نه خیلی ولخرج. لا تجعل يدك الا عنقك مغلولا، نکنه بچه‌مون رو یه جور تربیت بکنیم خیلی خسیس باشه، بخشیدن رو بلد نباشه، قرض دادن رو بلد نباشه. یه کار بکنیم بچه‌مون بزرگتر که شد بتونه بخشش
بله،
کنه
بله.
بتونه قرضی بده. از اون طرف ولا تبسط ها کل البسط، خیلی هم ولخرج
نباشه.
این بچه‌هایی که متاسفانه پدر مادران نسبت به بلخرجیشون بی‌تفاوتیان، مخصوصا اگر دختر خانم باشن، وقتی میرن خونه همسر، همونطور که شما پیش از شروع برنامه هم اشاره کردید، ممکنه در ارتباط با شوهرشون گرفتار چالش‌های
بله،
عمیق بشن.
بله.
این یه روایت. یه روایت خیلی عجیبه خانم آل عباس. وقتی ما میگیم سواد مالی، یکی از مهمترین اقتضائات سواد مالی قناعت، این که بچه های ما قناعت کردن رو بلد باشن. فکر نکنیم سواد مالی به این به معنی بریز به پاش کردنه، فکر نکنیم سواد مالی به معنی این که بچه ما اسراف کار باشده، نه. باز جالب تو روایت داریم از زمن قنع، اونایی که قناعت رو به درستی بلدن معمولا عزت نفس هم دارن. یه روایت دیگه داریم که میفرماد، این خیلی روایت عجیبیه، میگه اهل بهش 4 تا ویژگی دارن. یکی این که زبان و خوشی دارن. این دوستانی که امروز برنامه ما رو دارن دنبال میکنن از خودشون بپرسن امروز رو با زبان خوش شروع کردن یا با زبان تلخ. دو این که دل مهربانی دارن، سنگدل نیستن. سه این که روی گشاده ای دارن، ابرو 88 نیست، خط لبه افتاده نیست. و سهش خیلی جالبه، میفرماد گشاده دستن، خدای نکرده خسیس بخیل نیستن. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن که گشاده دستی بذر درختان بهشته، بخل خساست بذر درختان جهنمه. یادمون باشه یه کار کنیم بچه های ما بتونن گشاده دست باشن. من این قسمت رو که چون میخوام سریع برم سراغ راهکارها،
بله،
با این روایت به پایان میبرم که فرمود عبادت 70 جز داشته باشد بهترینش کسب و کار حلاله. فرمود عبادت 10 جز داشته باشد، پدر و مادر به این روایت با دقت بیشتر گوش کنید، 9/10 عبادت و بندگی خدا میفرماد اینه که بچه ها بدونن از چه طریقی پول حلال به دست بیارن، سواد مالی داشتنه.
آقای دکتر برسیدیم به این نکته خیلی مهم، پول حلال به دست بیارن.
بله بله،
ما متاسفانه در بعضی از خانواده ها میبینیم که بچه ها تا بزرگ سالی به هر قیمتی که پول در میارن که بماند، خیلی بله. فکرهایی دارن که میبینیم این سایت های عجیب و غریبی که
بله بله.
خیلی هاشون هم کلاه برداری از کار در آمد، اما بچه فکر میکنه که پدر مادر وظیفه شون رو باید بهش پول بدن دیگه.
بسیار
پول تو جیبید از کی تا کی؟ این شروع و پایانش چه زمانیه؟
چقدر خوشحالم افتخار همکاری با خانم آل عباس رو دارم که دغدغه های مردم رو به درستی بیان میکنه. نه خانم آل عباس، این افتخار نه به صرف خانم آل عباس بودن، به صرف خانم آل عباسی که دقیقاً داره از دل خانواده های مردم دغدغه هایی رو استخراج میکنه. ببینید خانم علباس، ما دو نوع پدر و مادر داریم، یک پدر و مادری که در خدمت بچه‌شه، یک پدر و مادری که خدمتکار بچه‌شه. من میخوام از برنامه خانه و خانواده حسن استفاده رو ببرم، به پدر و مادرها بگم پدر و مادرها در خدمت بچه‌هاتون باشید، خدمتکار بچه‌هاتون
نباشید.
این پدر و مادری که این تلقی رو ایجاد میکنه که من خدمتکار توی پسر و دخترم هستم، این همونیست که وقتی بچه بزرگترم شد همچنان انتظار داره که منابع مالیش رو، نیازهای مالیش رو
پدر و مادر
خدمتکارن دیگه. اصلا این رو صرفا یک وظیفه ای از جانب پدر و مادر میدونه. آره پدر و مادر برای معاش زندگی تلاش میکنن، اما همین پدر و مادر از مهمترین تکالیفی که در قبال تعلیم و تربیت فرزندشون دارن سواد مالیه. من میخوام با یک سال از همراهان برنامه بریم سراغ
بله.
اجازه از خانم
بله بله بسیار.
یک سال و دوست دارم سوال رو شما بعد از بنده تکرار بفرمایید و نظر دوستانمون رو برای ما لطفا بفرمایید. خانم علباس سوالم اینه، بهترین هدیه‌ای که به فرزندتون دادید، بهترین کادویی که برای فرزندتون گرفتید رو لطفاً برای ما پیامک بفرمایید.
بهترین هدیه‌ای که به فرزندتون دادید چی بوده؟ برای ما پیامک.
به فرزند 10 سالتون، 15 سالتون، 7 سالتون، 20 سالتون، 19 سالتون بهترین هدیه‌ای که دادید چی بوده؟ بهترین کادویی که به مناسبت تولدش گرفتید، به مناسبت موفقیت تحصیلیش گرفتید، موفقیت ورزشیش گرفتید، به مناسبت یه شاهکار در زندگیش گرفتید، به مناسبتی به مناسبت روز دختر گرفتید.
اون هدیه‌ای که خیلی دلچسب بوده چی بوده؟
اون بهترین هدیه
3900.
بسیار.
3900 برای این هست که شما عزیزان محبت کنید فقط هم اسم اون هدیه رو بگید، دیگه طولانی نباشه که بین پیامک های دیگه گم بشه پیامک پرسش آقای دکتر علی صدرا. بهترین هدیه چی بوده؟
خب بریم سراغ
راهکارها.
اولین راهکار خانم آل عباس، فرزندان ما دست کم این ستا رو در زندگی دارن، تمایلاتی دارن، نیازهایی دارن، خواسته هایی دارن. تکرار میکنم،
تمایل، نیاز، خواسته.
تمایل مثلا میل به دیده شدن دارن مگه ندارن؟
بله.
میل به پشتکار، تلاش، کوشش دارن مگه ندارن؟ میل به خدمت شما ارشد، خوشنامی دارن مگه ندارن؟ دارن. میل به تایید شدن، تأسیس شدن دارن. این یک. دو، یه سری نیازها دارن. مازلو وقتی صحبت از نیازها کرد، اولی نیازهایی رو که نام برد، نیازهای فیزیولوژیک رو نام برد، نیازهای جسمی رو نام برد. لباس میخوان، کیف و کفش میخوان، غذا میخوان، آب و هوا میخوان، مسکن میخوان. سه، یه سری خواسته ها دارن. حالا من میخوام اینجا خواهش کنم، خواسته ها مثلا چی؟ یه سری چیزا دیگه نیاز نیست، خواسته است.
بله.
این که لباس من این مدل خاص باشد، کیف و کفش من این مارک خاص باشد، لوازم تحریر من این مدل خاص باشد، اینا دیگه میشه یه سری خواستا و خیلی خواستایی دیگه.
این همون بذارید، حالا من عبارت رو میگم و این چون این عبارت هست رو باید بگیم، یه چیزی که دهن به دهن جوانا میچرخه، میگم فلانی کلن برند پوشه، یعنی یه نشان تجاری خاص رو دنبال میکنه. میگه
احسن کالا. انشالله ما یه وقتی میخواییم راجع به ارزشگرایی صحبت بکنیم، ما میخواییم بگیم که نسل زدم مثل همه نسل ها یه سری چیزها رو برای خودش ارزش کرده. خانم مثلا در نسل ما واقعا این که هر یک از ما چند تا کتاب خوندیم جدن یه ارزش به حساب میومد.
بله، فلان کتابو خوندی؟
بله.
نمایشگاه کتابو موقع برای ما اصلا یکی از پوزامون این بود که نمایشگاه کتاب رفتیم.
آفرین. دقیقاً از افتخاراتمون بود. بله. مباهاتمون بود. یا مثلا واقعا موفقیت‌های ورزشی، عضویت در گروه‌های موجه، مثلا ما خوشحال بودیم از اینکه در فلان گروه ما عضویم، مثلا سرگروه هم هستیم.
بله.
به عنوان یک ارزش تلقی می‌شد. حالا من می‌خوام بگم خانواده‌ها نسبت به ارزش‌گرایی نسل زد بایستی توجهاتی داشته باشن تا اینکه خیالشون نسبت به سواد مالی بچه‌هاشون آسوده باشه. حالا یه سال خانم العباس، تمایل داشتیم، نیاز داشتیم، خواسته داشتیم.
بله، بله.
خیلی از خانواده‌ها تفاوت بین نیاز و خواسته رو نمیدونن و غرق خواسته‌های بچه‌هاشون میشن. متاسفانه مشکل عمده‌شون با خواسته‌های بچه‌هاشونه. این که میخواد حتما فلان کافه برود، این که میخواد حتما خریدش از فلان پاساژ باشد.
بله،
این که
بله.
میخواد حتما. من میخوام از خانواده ها خواهش کنم لطفا از همون دوران کودکی، 3-4 سالگی، 5-6 سالگی، حواستون باشه شما نیازهای فرزندتون اولویت باشه، غرق خواستهای فرزندانتون نشید، استحاله در خواستهای فرزندانتون نشید. حالا معمولا کدوم خانواده ها غرق در خواسته های فرزندانشون میشن؟
به نظرم اونایی که وقت واسه بچه‌هاشون،
خانواده هایی که نسبت به تمایلات فرزندانشون کوتاهی
دارن.
میل به دیده شدن داشت، میل به تایید شدن داشت،
میل به تحسین شدن داشت، حالا مجبورم اینجا هزینه،
میل به اینکه باباش باهاش بازی کنه داشت، چون باباش باهاش بازی نکرد، مامانش باهاش بازی نکرد، باهاش هم بازی نشد، رفت سراغ یه خواسته‌ای به نام اسباب بازی. لطفاً پس از همونجا حواسمون باشه. این مطلب اول. اجازه است مطالب بعدی رو بهتون باز برسونم. دوم، حتماً به بچه‌ها کمک کنید هزینه‌هایی که هدر رفت به حساب میومده رو محاسبه کنن. پدرها مادرها که دارید برنامه ما رو دنبال میکنید، اگر واقعا برادری دارید، خواهری دارید که فرزند نسل زدی داره، 10 تا 25 سال داره، اصلا کودک داره، لطفاً سری بگید بیاد روی کانال رادیو ایران برنامه خانم خانواده،
برنامه رو حتما بشنوه از طریق سایت رادیو ایران.
مطالب به شدت کاربردی میخواییم به عرض دوستانمون برسونیم. خانمه من یه پول تو جیبی دادم به بچه‌م، یه مبلغی رو ریختم به کارت فرزندم، لطفاً بعد از چند وقتی، یه هفته، دو هفته، بهم بگیم خوب حالا ما مجموعاً این مبلغ به شما دادیم، حالا شما یک گزارش به ما بده، خودت بگو، نکنید نه اینکه
من کنترلگر نیستم کنید.
آفرین. میخوام کمکت کنم که تو درست خرج کردن رو آموزش ببینی. مثلا خودت بگو از این مثلا 100,000 تومانی که این هفته داشتی چقدرشو تونستی به درستی استفاده کنی، لذتشو ببری، به قول خودشون حال و کیفشو ببری، و چقدرش هم احساس میکنی حیف و میل شده، هدر رفته، به کارت نیامده. چون
بله.
گفته بود اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن، کوش کن.
بله.
پس این دومین کاری که برای سواد مالی خانواده مونتا عرض کردن، حس بازخواست کردن، حس تسویه کردن، حس کنترل کردن به بچه ندن، حس هدایتگری و حمایتگری بدن. بچه متوجه شه که مامانش باباش قصد سرزنش کردنش رو نداره، میخواد هدایت مالی رو به او آموزش بده، میخواد حمایت مالی رو به او آموزش بده. این دو. سه، لطفاً به بچه هامون بودجه بندی رو آموزش بدیم. بودجه بندی چیه؟ خب من الان مثال عرض میکنم، هفتگی 100,000 تومن، 200 تومن، 500 تومن، هر چقدر به بچه‌ام دادم، بیام به بچه‌ام بگم که تو این هفته چند تا کار مهم فوری داری، چند تا کار مهم ولی غیر فوری داری، چند تا کار غیر مهم ولی فوری داری، و مواظب این هزینه های غیر مهم و غیر فوری هم باش. ما به بچه هامون بودجه بندی رو آموزش بدیم. توی بودجه بندی میخوام خواهش کنم سه تا کلمه رو به بچه هامون آموزش بدیم. کلمه اول مصرف.